آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. آبان ماه 94 صدای ما را از تماشاخانه ارغنون میشنوید. نمایش در پروازهای خروجی بود که گم شد ریحانه و نویسنده و کارگردان این اثر مهدی مشهور.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور همه مخاطبان خیلی خوب تیوال و امیدوارم که همیشه خوب باشن همه.
متشکرم جناب مشهور. از نمایشتون بگین، اصلا چی شد دغدغه شما شد این اثر رو نگارش کنین و بعد روی صحنه ببرید؟ اون ایده و هسته اولی از کجا شکل گرفت؟
عرض کنم که خب ما تقریبا دو سال پیش روی یک مسئله کار میکردیم به اسم مهاجرت. اصلا قرار نبود تئاتر باشه، قرار بود یک ویژه‌نامه‌ای باشه توی یک مجله‌ای که اون ویژه‌نامه هم در اومد. در حین اون ویژه‌نامه ما با آدم‌های خیلی مختلفی صحبت کردیم، کسایی که قصد مهاجرت داشتن، حالا تو مراحل مختلف، اینکه در حال انجام دادن کارهاشون بودن یا کسانی که حتی رفکارشون رو انجام داده بودن و رفته بودن. یه تقریبا شاید بگم حدود شاید 40-50 نفر آدم بودن که ما باشون صحبت کردیم. بعد آروم آروم تو این صحبت‌ها به نتیجه رسیدیم که حالا هر کدوم یه سری مشکلاتی دارن، بعضیا مشکلات اقتصادی، بعضیا سیاسی، بعضیا هر چیز دیگه‌ای. احساس کردیم که یک نقطه مشترکی توی این آدما هست، آدمایی که مهاجرت می‌کنن، و این نقطه مشترک اینه که همه اینا دچار یک تردید و شک میشن و برای این مهاجرت کردنه و توی یک مرحله‌ای قرار می‌گیرن که فکر می‌کنن آیا این کاری که دارن انجام میدن کار درستی هست یا نه. این تحقیق ما در مورد آدم‌های غیر ایرانی هم بود، یعنی کسانی که خارج از کشور زندگی می‌کردن. خب ما به خاطر اجراهایی که خارج از ایران داشتیم با اون آدم‌ها هم صحبت می‌کردیم. احساس کردیم که این شک و تردید تو اونا هم هست، یعنی کسی که از اروپا می‌خواد بره به آمریکا یا از آمریکا می‌خواد بیاد مهاجرت کنه به اروپا، اونم دوچار این شک میشه که این کاری که من دارم انجام میدم کار درستیه یا کار درستی نیست. این مسئله اصلی دغدغه‌ای شد که ما این نمایشنامه رو البته گروهی با بچه‌ها نشستیم نوشتیم و یواش یواش تبدیل شد به این نمایشنامه که شما می‌بینید.
نمایش در پروازهای خروجی بود که گم شد ریحانه. با وجود اینکه ما میتونیم شاید براش قصه ای تعریف کنیم، قصد قصه گفتن برای ما نداره. نمیتونیم به شیوه کلاسیک مرسوم بگیم که داره یک داستان رو برای ما تعریف میکنه. بیشتر شخصیت ها دارن روایت یک موقعیت رو میکنن، اون هم کنش ها رو ما درش نمیبینیم، بیشتر واکنششون نسبت به اون موقعیت رو میبینیم. این عمد شما بود در اینکه حتما قصه ای تعریف نشود برای مخاطب؟
بله همینطوره. البته اینکه قصه تعریف نشه یک ریسک خیلی بزرگ برای ما داشت و همچنان هم داره، و اون اینه که مخاطب ممکنه خسته بشه. خب شما وقتی داستانی پیش روی مخاطب نمیذاری، به هر حال این آسیب رو داره که مخاطب احساس میکنه خب من با چی روبرو باید بشم. برای اینکه از این مسئله فرار کنیم، ما اومدیم رو ابعاد روانشناختی و اجتماعی شخصیت رو فکر کردیم و سعی کردیم اونا رو برجسته کنیم. این در واقع حتی تعمدن خیلی از جاها سعی کردیم که ریتم نمایش رو، ضرب آهنگ نمایش رو یه مقداری آرومتر در واقع تنظیم کنیم. این نمایش میتونه با یک ریتم تندتری هم اجرا بشه، یه ذره مخاطب مثلا میتونه احساس کنه با یک هیجان درونی روبرو هست. ولی این شعار نمایش شما هم هست که توی پوسترمون هم زدیم که این نمایش هیجان انگیز نیست. این به این خاطره که تعمد داشتیم، برای اینکه احساس میکنی وقتی که تو آروم داری حرف میزنی با مخاطب و مخاطب رو درگیر هیجانات کاذب نمیکنی، درگیر دکور نمیکنی، درگیر عرض کنم که صحنه آنچنانی نمیکنی، شاید مخاطب یه جاهایی رو از دست بده، ولی در نهایت توی ناخودآگاهش ممکنه یک تأثیری بذاره. وقتی که تو یه مقداری کشدار حرف میزنی با مخاطب، مخاطب قطعا مجبور میشه فکر کنه البته این میگم آسیب‌هایی هم داره، ولی ما داریم تجربه میکنیم. مثلا
این نهایی که گفتیم مربوط به فضای بصری اثر هست. چرا قصه تعریف نمیکنه؟ ما شخصیت ها رو داریم، موقعیت هم داریم که این شخصیت ها رو در اون موقعیت قرار بدیم، اما چرا درام نداریم در نمایش؟ فکر نمیکنین تماشاگر ایرانی به واسطه ذهنیتی که داره و معمولا علاقمند به کارهایی که تم قصه گویی دارن، داستان محور هستن، بهتر ارتباط برقرار میکنن، اون دغدغه شما بهتر منتقل میشه؟
آره 100%. ببینید خب این مسئله اصلیه که شما میتونید باش روبرو بشی. شما میتونید یک داستان داشته باشی، یک داستان مشخص. البته نمایش داستان داره ولی داستانش خیلی گمه. آقای گلبهاری به هر حال یک شخصیتیه که این آدما منتظرن که کارشون رو انجام بده، خب هیچ وقت هم انجام نمیده. من خودم دوست دارم دور بشم توی تئاتر از داستان گفتن. دوست دارم با یک سری نشانه ها ارتباط برقرار کنم، چون تئاتر داستانگو خب همه دارن این کارو میکنن. خیلی برای من واقعیتش تئاتر داستانگو جذاب نبوده. باز هم میگم این یک تجربه است و یک در واقع آزمون خطاییه که داریم انجام میدیم، ولی اساساً علاقه به این که مخاطب رو با داستان روبرو کنم ندارم. خودم دوست دارم تئاتری که میسازم تئاتر نشانه ها باشه، تئاتری باشه که مخاطب با نشانه ها روبرو بشه تا با داستان. این یک جور ساختار شکنیه، نه اینکه من دارم انجام میدم، خیلی ها قبل از من به خصوص کارگردان های اروپایی اونور دنیا، حتی توی کشور خودمون کارگردان های خیلی خوب بودن که انجام دادن این کارو. من هم تمایلم به این سبک از تئاتر، تئاتری که داستان نمیگه، اما به جای وقتی داستان رو حذف میکنه سعی میکنه یک سری نشانه ها در اختیار مخاطب بذاره که مخاطب با یک شکل دیگه، با یک زاویه نگاه دیگه روبرو بشه با تئاتر. چون تئاتر داستانگو میگم به زعم من سالهاست داره کار میشه، جوابش هم گرفته، خیلی هم موفقه، مخاطب میاد میشینه داستان رو میشنوه و میره بیرون. به زعم من اتفاقی تو تئاتر نمیفته وقتی تو داری داستان میگی. به زعم من، نمیگم اون تئاتر بده یا خوبه، من خودم دوست دارم که تئاترم داستان نگه برای مخاطب، دوست دارم با نشانه ها با مخاطب حرف بزنم.
یه نشانه های به هر حال شما در صحنه دارین استفاده میکنین، قلمه های نقاشی هست، شال های رنگی هست که در فضا پراکنده میشه و دو تا فن هست، پنکه که ازش استفاده میشه. یه مقدار برام از این نشانه ها بگین و اینکه چه عمد و تعمدی درش بود، چه مفهومی پشت این قضیه بود و می‌خواستین منتقل کنین.
ببین خب الان چون ما الان
داستان نمایشو نمیخوام لو بدم چون تماشاگر باید بیاد ببینه.
آره ما چون الان اوایل اجرا هستیم، شاید اگه من نشانه ها رو الان باز کنم که چی هست، یه ذره جذابیتش حداقل برای خود من در مواجهه با مخاطب در واقع گرفته میشه. ولی بله خب ما به سمت در واقع مثلا موتورهای صنعتی میریم توی نمایش. دو تا موتور صنعتی داریم یا همون فن که خب میتونه نشانه خیلی چیزا باشه. میگم بهتره که من نگم نشانه چیه، چون خب هر مخاطبی میتونه برداشت خودش رو داشته باشه. یا اون شالها، خب شما میبینید تو طول نمایش بازیگر با شالش مشکل داره، شالش رو هی در میاره، هی باز میکنه، هی از این ور میندازه اون ور میندازه، و این شال آروم آروم تبدیل میشه، اصلا تبدیل میشه به طراحی صحنه. یعنی میاد توی صحنه، شما توی صحنه آخر که در واقع نگاه کنید یه صحنه داریم پر از شاله، شالهایی که توی شروع نمایش آروم آروم انگار داره با تو با مخاطبش نشانه میسازه.
من یه جورایی حس اعتراضی کردم، احساس کردم یک اعتراضی به چیزی که وجود داره و میخواد اینو از خودش دور کنه، نمیتونه.
دقیقا همینطوره. حالا این اعتراض نه صرفا به شال، اعتراض به موقعیتشه. این موقعیت رو، اعتراض به این موقعیت رو با شال داره نشون میده، میتونه با کفشش هم نشون بده که خب کما اینکه ما تو کفش هم یک المانهای یک نشانه‌های گذاشتیم که شاید بعضی از مخاطبا دریافت کنن، بعضی هم دریافت نکنن. میتونه این توی جاش، توی موقعیتش، توی صحنه از نظر میزانسن باشه که توی نمایش بارها این بازیگرا میگن که ما با جامو مشکل داریم، کجا باید بشینیم. این در دقیقاً همین یک اعتراضیه به موقعیتی که و وضعیتی که توش قرار دارن، که حالا به زمین ما با شال هست، با قلمو هست، با اون فنا هست و با جای نشستنشون، جای حرکتشون. این بازیگرا اساساً به این وضعیت اعتراض دارن.
من توی بروشورتون دیدم خب نمایش در اشتوتگارت آلمان هم اجرا رفته و قرار هست ظاهرا سال آینده هم در نیویورک شما اجرا داشته باشین. مخاطب خارج از ایران چگونه ارتباط برقرار کرده با اثر؟ به هر حال اونجا درسته که با پدیده مهاجرت بیگانه نیستن طبیعتاً، اما بیشتر از این که اهل مهاجرت باشن بیشتر مهاجر پذیر بودن. میخوام ببینم این تفاوت در نگاهشون چه تأثیری گذاشته. تماشاگر ایرانی به واسطه یه موقعیتی که صحبت مداوم از سر مهاجرت بوده، فرار مغزها بوده و همه اینها، شاید با پدیده رفتن بیشتر ارتباط برقرار کنه، ولی اونها با پدیده مهاجرپذیری.
عرض کنم که ما توی آلمان که این کار رو اجرا کردیم، خب حالا جدا از این که خیلی استقبال خوب بود و خیلی رابطه خوبی برقرار شد و کار به زبان انگلیسی اونجا اجرا شد، البته خب من میپرسیدم چون برام خیلی مهم بود که اون مخاطب چه برداشتی داره. اساسا خیلی جالب بود که تبدیل میشدن به طیف‌های مختلف، مثلا کسایی که ایتالیایی بودن صحبتشون این بود که ما الان داریم میفهمیم که اون آدمایی که میان با قایق مهاجرت میکنن و توی آبها غرق میشن چه احساسی دارن موقع مهاجرت کردن. مثلا کسایی که توی آلمان، یعنی آلمانی بودن، میگفتن که ما نسبت به مهاجرایی که میان تو کشور ما اساسا حس خوبی نداشتیم یا نداریم همچنان هم، به هر حال مهاجران میان سری مشکلات برای ما درست میکنن، ولی وقتی نمایش شما رو میبینیم احساس میکنیم که خب اینها دوچار یک شک و تردیدی میشن و اینا علاقه ندارن به اینکه مهاجرت کنن به کشورهای دیگه. این موقعیت رو به نظرم اونا خیلی درست درک میکردن.
مثلا الان فکر میکنم اگه نمایش الان تو اروپا اجرا بشه، به خصوص آلمان، با این پدیده موج مهاجرتی هم که به اروپا هست، شاید خیلی ارتباط نزدیکتری با برقرار کنه.
دقیقاً همینطور میگم، یعنی جان کلام اونجا این بود که ما الان میفهمیم که آدمایی که دارن مهاجرت میکنن میان به اروپا، به کشور ما، با چه مشکلاتی، با چه دغدغه‌های روانشناختی درگیر میشن و حتی بعضیا میگفتن ما خیلی الان راحت‌تر با اونا برخورد خواهیم کرد. این خب برای ما خیلی حائز اهمیت بود، داشت اهمیت زیادی داشت، چون ما دست تأثیر گذاشته بودیم روی یک طیفی از مخاطبی که اونجا اومد بود و کار ما
رو. ولی شما یک کشوری انتخاب کردین، آقای مشهور، لندن رو، انگلستان رو انتخاب کردین که اتفاقا از این پدیده مهاجرت کمتر ما میشنویم راجبش. هم سختگیری هایی وجود داره برای پذیرش مهاجر و همین که معمولا از انگلستان کسی مهاجرت به جای دیگه کمتر شنیدن بکنه. چرا این کشور انتخاب شد؟ چرا مثلا کشورهایی که این پدیده درشون بیشتر دیده میشه، مثلا ایتالیا که خودتون مثال زدی، چرا یه همچین فضایی انتخاب نشد؟
راستش اینه که به خاطر اینکه اصلا هیچ فرقی نمیکنه، یعنی الان شما لندن رو حذف کنید توی نمایش شما، به جاش پاریس رو بذارید، پاریس رو حذف کنید به جاش مونیخ رو بذارید، اصلا فرقی نمیکنه. چون مسئله ای که ما مطرح میکنیم راجع به مشکلات مهاجرت نیست، راجع به نیست که چرا آدم ها مهاجرت میکنن، راجع به دغدغه، راجع به مسئله رفتنه. آدم ها همیشه همه جای دنیا دوست دارن که برن. حالا اصلا مسئله نیست که مثلا طرف تو کشور خودش حالش خوب نیست، میخواد بره توی کشور دیگه حالش فهم کنه اونجا خوب بشه. نه، آدم، انسان تو طول تاریخ همیشه تمایل به رفتن داشته. این رفتن یک بعد فلسفی داره. بعد فلسفیش چیه؟ اینکه همیشه منتظر یک اتفاق بهتره. آقای گلبهاری که توی نمایش ما مطرح میشه یک نشانه از این مسئله است. نشانه از انسانیه که همیشه منتظر اتفاقهای بهتره. احساس میکنه یک کسی قرار بیاد که اتفاق بهتری رو براش بزنه و باعث رفتنش بشه، ولی این رفتن هیچ وقت سرانجام نداره. به خاطر همینه که اساسا الان انسان توی جهان امروز ما انسان سرگشته‌ای، انسان بی‌هویتیه. این بی‌هویتیه، این سرگشتگی، به نظر من، به زعم من، فرقی نمی‌کنه لندن باشه، پاریس باشه، مسئله یه مقداری جهان شمول تره. به خاطر همین شما الان بگید لندن رو حذف کنم، از فردا پاریس رو میذارم، اصلا فرقی نمی‌کنه.
و به عنوان سوال انتهایی، چیدمان بازیگری شما، خب حدیث میرامینی با وجودی که چندین کار تئاتر هم انجام داده، همچنان به عنوان بازیگری که بیشتر از تصویر در تصویر فعالیت کرده، و همچنین خانم شیوا ابراهیمی که خب خودشون به نوعی تجربه شخصی هم در همین زمینه موضوع نمایش دارن، چی شد به این چیدمان بازیگری رسید؟
عرض کنم که شیوهی که من توی این نمایش برای بازیگری دوست داشتم که داشته باشیم، یک شکل و شمایل تئاتر، یعنی بازیگری مستند بود. یعنی اینکه مخاطب با یک اتفاقی از بازیگری روبرو شه که احساس کنه این بازیگرها دارن انگار داستان زندگی خود شخصیشون رو، انگار حدیث میرمی داره راجع به خودش حرف میزنه، نه راجع به شخصیت ریحانه، یا شیوا ابراهیمی داره راجع به خودش حرف میزنه، نه شخصیت ریحانه. خب حدیث میرامینی توانایی‌هایی توی بازی داشت که من قبلا اجرا ازش دیده بودم، به چیزی که من احساس میکردم خیلی نزدیک بود. یعنی به اون شکل و شمایل از تئاتر مستند که خیلی بازیگری آنچنانی نداشته باشه، و چون اساسا من اون شکل از بازیگری برام بازیگری مورد علاقه‌ام نیست و دوستش ندارم، بازی‌های اغراق شده آنچنانی، خیلی نزدیک بود به این چیزی که من می‌خواستم. و و شیوا ابراهیمی به خاطر تجربه‌ای که داره و به خاطر تبحر و نوع نگاهش به پدیده به مقوله بازیگری، احساس کردم چیدمان این دوتا کنار هم دیگه نزدیک میکنه من مخاطب رو به اون چیزی که تو ذهن من هست، یعنی یک چیزی بین تئاتر و زندگی غیر تئاتری، ببخشید بازی تئاتری و بازی غیر تئاتری، بازی واقعی تر. شاید میدونم هنوز خیلی کار داریم برای رسیدن به این مسئله که تو ذهن منه، ولی احساسم این بود که این ترکیب میتونه این چیزی که من میخوام رو منتقل کنه به مخاطب.
به عنوان جمله پایانی برای مخاطبین نمایشتون،
جمله پایانی؟ نه هیچ، امیدوارم بیان و دوست داشته باشن، لذت ببرن.
متشکرم از مهدی مشهور که کارگردان نمایش در پروازهای خروجی بود که گم شد ریحانه، با ما هم کلام شدن، گفتگو کردیم باشون. هر شب این نمایش ساعت 20:30 دقیقه در تماشاخانه ارغنون به روی صحنه میره. تشریف بیارین نمایش رو ببینید و همونطور که شنیدید آقای مشهور جزو کسانی هستن که اهل گفتگو و تبادل نظر و آزمون و خطا هستن. حتما نقدها و نظرهای خودتون رو در صفحه نمایش در سایت تیوال بنویسید و حتما گروه اجرایی خواننده و شنونده خواهند بود. من محمد رضا ایمانی از شما متشکرم که تیوال رو برای خوراک فرهنگی خودتون انتخاب کردید. تا یه گفتگوی دیگه هر جا که هستید، سالم سلامت و همیشه خندان باشید. خدا نگهدار.